حسین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 10 مای سنبله سال 1397 هجری شمسی برابر است با اول سپتامبر سال 2018 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که بریتانیا وعده کرده است در تقویت قوای هوایی و نیروهای خاص افغانستان کمک میکند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در یک ماه گذشته بیش از 300 مجرم در هرات دستگیر شدند. کمپاین واکسین سرخکان امروز در ابده ولایت افغانستان آغاز می شود. امریکا کمک مالی خود را به اداره ملل متحد که مسئول مهاجرین فلسطینی می باشد قطع می کند. تفصیل خبرها. مقام ها می گویند در یک ماه گذشته نزدیک به 300 نفر به اتهام دست داشتن به جرایم مختلف در ولایت هرات دستگیر شدند. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنی هرات، این مطلب را دیروز در نشست با خبرنگاران بیان کرده افزود بیش از 270 نفر همه به اتهام دست داشتن در اختطاف، دزدی و سرقت، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم بازداشت شدند. قماندان امنی هرات همچنان گفت از نزد تعدادی از این افراد اسلحه هم به دست آمده است. قرار است کمپاین تطبیق واکسین سرخکان امروز شنبه در ابده ولایت افغانستان آغاز شود. دکتر دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که این کمپاین برای 10 روز ادامه خواهد یافت. و افزود
در قدم اول 16 ولایت افغانستان تطبیق خواهد شد و تقریبا از دور دوم از 17 ولایت دیگه افغانستان تطبیق خواهد شد. 13.8 میلیون طفل 9 ماه الی 10 سال قرار است که جریان از این کمپاین واکسن سرخکان بگیرند.
با گفته آقای نظری، کمپاین تطبیق واکسن سرخکان در دور اول در ولایت های بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوگر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، پروان، سرپل، وردک و دایکندی به اجرا گذاشته خواهد شد. افغانستان اولین محموله تجارتی خود را به زودی از طریق آذربایجان به اروپا صادر می کند. عبدالقادر بهمن، رئیس تجارت بین المللی اتاق تجارت افغانستان، با آژانس خبری آذربایجان گفته که این محموله تجارتی شامل قالین، زعفران، گیاهای طبی و سایر مواد می باشد. خبرگزاری ترند آذربایجان اظهار داشت این محموله تجارتی افغانستان توسط خط آهن از راه ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و پس از آن از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی انتقال داده می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایالات متحده امریکا اعلان نمود که کمک مالی خود را به اداره ملل متحد که مسئول مهاجرین فلسطینی می باشد قطع می کند. در اعلامیه که شام دیروز نشر شد، سخنگوی وزارت خارجه امریکا هدر ناورد اظهار داشت در طرز کاری و استفاده مالی این اداره خالیگاه‌های زیاد عملی وجود دارد و افزود اداره امریکا با دقت این موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ایالات متحده دیگر به این اداره کمک بیشتر نمی کند. اداره ملل متحد برای مهاجرین فلسطین برای تقریباً 5 میلیون فلسطینی خدمات مهیا می کند. اکثریت این فلسطینی ها بازماندگان افرادی هستند که در جنگ سال 1948 که به تشکیل اسرائیل انجامید مهاجر شدند. رهبر جدایی طلبان در شرق اوکراین که از حمایت روسیه برخوردارند در نتیجه یک انفجار کشته شد. خبرگزاری رسمی جدایی طلبان با تایید این خبر گفت الکساندر زخرچینکوی 42 ساله دیروز در یک حمله بمی در یک چایخانه در شهر دونتسک کشته شده است. کرملین در یک عکس‌العمل فوری به این حادثه حکومت کیف را مسئول دانسته و گفته که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با آنها ابراز همدردی کرده است. کمیته تحقیقات دولتی روسیه کشته شدن رهبر جدایی طلبان را همچون یک عمل تروریسم بین المللی خوانده است. اما اداره خدمات امنیتی اوکراین میگوید به باور آنها این حادثه در نتیجه اختلافات بین تروریستان و حامیان روسیشان رخ داده است. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آلمان پیوسته در مورد احتمال تبادله ارزی بین کوسوو و سربیا ابراز نگرانی کردند. وزرای خارجه این کشورها هشدار دادند این اقدام ممکن است که تنش‌های قومی دیرینه بین دو کشور را دامدار سازد. کارین کنیسل وزیر خارجه اتریش دیروز در آستانه برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت بیش از این حرف نمیزند ولی میگوید که تغییرات سرحدی همیشه مشکلات جدید را به میان می آورد. دیپلمات ارشد لوکزامبورگ علیه تقسیم سرحدات به چند پارچه هشدار داد. وزیر خارجه آلمان هنگام رسیدن به ویانا پایتخت اتریش درباره تبادله ارزی بین کوسوو و سربیا هشدار داد. این نگرانی ها بعد از آن ابراز می‌گردد که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان علیه هر گونه تبادل مرزی اخطار داده گفت تمامیت ارزی کشورهای غرب بالکان باید رعایت و احترام شود. و سازمان ملل متحد میگوید اردوی میانمار 75 پسر خردسن و نوجوان را از صفوف خود اخراج کرده است. سازمان ملل متحد بیش از این اردوی میانمار را به خاطر استخدام پسران خردسال و نوجوانان به صفوف نیروهای امنیتی در فهرست سیاه شامل کرده بود. ضمناً گروه های مسلح دیگر در میانمار که از سالها به این سو در برابر اردوی این کشور می جنگند همچنان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد شاملند. خبرگزاری دی پی آلمان بر اساس اسناد ملل متحد میگوید که اردوی میانمار از سال 2012 میلادی به این سو 924 نوجوان را از صفوف خود بیرون کرده است. اردوی میانمار همچنان به خاطر سرکوب اقلیت‌های مسلمان روهینگیا در ایالت رخین این کشور و عملیات نظامی بر ضد آنها از سوی جامعه بین المللی تحت فشار قرار دارد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر دفاع بریتانیا گفت کشورش در تقویه نیروهای خاص و قوای هوایی افغانستان کمک میکند. اعضای شورای ولایتی فراد در مورد بی‌کفایتی مقامات امنیتی این ولایت صحبت میکنند، اما قماندان امنی فراد میگوید
هر ورز او هر شپه د پلیس و ملی اردو و ملی امنیت دام
افزایش موارد جرایم جنایی در پروان که دلیل آن حضور گروه های مسلح غیر مسئول خوانده شده است. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر آیرلند. زنان و دختران ولایت پروان از نبود توجه به زندگی و کار آنها شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
کسی که واسطه دار باشه، پیسه دار باشه، میره بر از اینا وظیفه پیدا میکنم، برای دختران نمی باشه.
رهبر جدایی طلبان شرق اوکراین در یک انفجار کشته شد و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
تا 20-30 در روز شاید 45-60 تو میشه و اینو خلیزمه که جمع میکنم که خود میبرم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بریتانیا برای تقویت نیروهای خاص و قوای هوایی افغان وعده کمک و همکاری کرده است. وزیر دفاع بریتانیا در این مورد در دیدار دیروزش با رئیس جمهور و دیگر مقامهای افغانستان وعده سپرد. پیش از این وزیر دفاع بریتانیا اعلان کرده بود که بیش از 400 عسکر و مربی نظامی اضافی را به افغانستان میفرستد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید بریتانیا در تقویت نیروهای خاص پلیس و قوای هوایی افغان کمک و همکاری میکند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت گیون ویلیامسن وزیر دفاع بریتانیا تعهد کمک و همکاری با نیروهای امنیتی افغان را در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیان کرد. او گفت
در مورد مبارزه مشترک با تروریسم و چگونگی حمایت از نیروهای امنیتی دفاع افغانستان صحبت کردند که اونا وعده سپردن که در نیروهای خاص افغانستان در بخش پلیس و همچنان در بخش هوایی هم حکومت افغانستان را بیشتر همکاری و کمک میکنند.
گیون ویلیامسن وزیر دفاع بریتانیا که روز پنج شنبه وارد کابل شد علاوه بر رئیس جمهور با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت و حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز ملاقات کرد. بریتانیا پیش از این گفته بود که 440 عسکر و مربی اضافی به افغانستان اعزام میکند که تا ماه فوریه سال آینده در این کشور جا به جا میشوند. با استقرار قوای تازه نفس و مربیان نظامی اضافی بریتانیایی در افغانستان، شمار نظامیان این کشور به 1200 نفر میرسد. نیروهای بریتانیایی تازه نفس در کابل مستقر خواهند شد و وظیفه‌شان آموزش و کمک با نیروهای افغان است. بریتانیا این اقدام را به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انجام داده و هدف این است که نیروهای افغان را در مبارزه با طالبان و جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش تقویت ببخشد. پس از پیوستن به ائتلاف نیروهای بین‌المللی در جنگ به هدف سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، 456 عسکر و پرسنل نظامی بریتانیا در این کشور کشته شدند.
پروسیسول پشت درهای بسته صورت گرفته
نمید. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
اعضای شورای ولایتی فرا مقامات امنیتی این ولایت را به کمکاری متهم نموده و میگویند که در بخش تامین امنیت این مقامات ناکام بودند. به گفته آنها روز به روز حلقه امنیتی شهر فرا تنگتر می شود، اما در این زمینه هیچ توجه صورت نمی گیرد. مقامات امنیتی این موضوع را رد می کنند. شرح بیشتر در گزارش احمد شای فطرت از فرا.
اعضای شورای ولایتی فرا میگویند که وضعیت امنیتی ولایت قابل نگرانی بود و در این زمینه مسئولان امنیتی مقصر هستند. به گفته آنها مسئولان امنیتی ولایت روز به روز نیروهای امنیتی را از ساعات مختلف شهر میکشند که این کار باعث از دست رفتن اکثر ساعات در این ولایت شده است. اعضای شورای ولایتی همچنین از کنترل شهرهای فرا فرارود توسط مخالفان مسئله دولت شاکی بود و میگویند که حکومت تسلط خود را بر این شهرها در این اواخر از دست داده است. دادالله قانی و صمد صالحی، دو تن از وکلای شورای ولایتی، به حکومت مرکزی هشدار میدهند که جلوی فاجعه در این ولایت را قبل از قبل بگیرد.
با تأسف که از بیکفایت ترین کماندانایی که در چند سال آمدند تثبیت شدند که بیکفایت ترین این شخصی است که در فرا آمدند.
پس تا بهتر معلومه ده چه در فرا وضعیت در چه مدی راپدی خو ډیر خراب دی. زموج عمومی شهر مطلقا مخالفین تر وکیلاند ده.
در همین حال مثلا امتی فراین ادعای شورای ولایتی را رد میکند. پس احمد شیرزاد کماندان امنیت فرا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که نیروهای امنیتی توانایی دفاع کامل از این ولایت را دارد. به گفته شیرزاد همه روز تلاشی و عملیات تصفیه نیروهای مشترک امنیتی در ولایت جریان دارد.
هر ورځ او هر شپه د پولیسو ملي اردو ملي امنیت دام
شب و روز تلاشی دامدار نیروهای پولیس امنیتی ملی و اردوی ملی در داخل و بیرون شهر فرا جریان دارد و ما همیشه تلاش میکنیم تا امنیت مردم را تامین نماییم. همچنین از طرف شب نیروهای امنیتی در اطراف شهر گزمه و کمینهای مشترکی دارد تا از عملات تروریستی جلوگیری به عمل آید و ما حاضر هستیم که هر زمان به دشمن پاسخ دندان شکن بدهیم. باید گفت در این آخر اگرچه عملات مخالفان مسیر دولت در ولایت فرا کاهش یافته است، اما با آن هم باشندگان این ولایت از وضعیت امنیتی نگران بوده و خواهان توجه بیشتر دولت مرکزی و مسئولان امنیتی به این ولایت هستند.
مردم در ولایت پروان در حال از افزایش موارد جرایم جنایی در این ولایت شکایت و نگرانی دارند که به گفته آنان عامل اساسی این تهدیدات امنیتی حضور گروه‌های مسلح غیرمسئول در مرکز و محلات است که حکومت برای جلوگیری از این تهدیدات کوتاهی کرده است. احمد هنایش جزئیات بیشتر دارد.
شماری از باشندگان ولایت پروان میگویند که رویدادهای جنایی در این اواخر افزایش یافته و علت آن را حضور تفنگداران غیرمسئول در این ولایت میدانند. این شکایت کنندگان همچنان مسئولان امنیتی پروان را به کوتاهی در جلوگیری از وقوع رویدادهای جنایی متهم میکنند.
اگر دولت پلان گرفتاری ها را داشته باشد، مسئله غیر مسئول بسیار زیاد است. زمانی که بگرندش با معلوم میشه که از طرف کی حمایه میشه و تفنگ کی است.
باید یک کمیسیون امنیتی ایجاد کنند که تمام نهادهای مسئول از آن زیر دخل باشد. در سمت مرکز پروان یک کمربند یا امنیتی حلقوی باید ایوار گردد.
توقع مردم پروان از نیروهای امنیتی بسیار زیاد است، اما بعضی کمی ها و کاستی ها است. متاسفانه که مردم آزار میتن.
در همین حال محمد کاظم قاضی زاده مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت پلان هایی را برای کاهش جرایم جنایی در این ولایت روی دست دارند.
ما پروگرام های بسیار منظم روی دز داریم. مسئولین جزنامه و قطعات ما تا برنامه های 24 ساعتیشان آماده خدمتگذاری هستند. ما هم تا مدت بیشتر از یک ماه ده ها میل سلا و افراد و اشخاص مسئله غیر مسئول بازداشت کردیم که اوراق از زیر اسمن محول ارگان های عدلی و قضایی گردیده. چک پوینت های ما داخل مرکز شهر و در گوشه گوشه ولایت پروان ادامه داره که ما کوشش میکنیم که افراد اشخاص مسئله غیر مسئول بازداشت کنیم و پدنی قانون بسپاریم.
گشت و گذار افراد بی‌بندوبار و موجودیت تفنگ های غیر قانونی نزد این افراد در ولایت پروان همواره دردسرساز بوده است، موضوعی که از نظر مردم حکومت محلی این ولایت تا هنوز از مهار کردن این مشکل و رسیدگی لازم به خواسته های مردم در این خصوص عاجز بوده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال مقاله تحلیلی در مورد استراتژی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا چاپ کرده. مقاله نویس گفته که مقام‌های نظامی و استخباراتی ایالات متحده در مورد کارایی استراتژی نظامی واشنگتن اختلاف نظر دارند. در ادامه می‌خوانیم که مقام‌های اردوی ایالات متحده می‌گویند استراتژی آمریکا در افغانستان کاراست، اما در مقابل مقام‌های استخبارات این کشور در این مورد دید منفی دارند. از اعلام استراتژی نظامی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بیش از یک سال می‌گذرد. وال استریت جورنال گفته که ترامپ و تیم امنیت ملیش در جستجوی راه‌های برای ختم جنگ 17 ساله در افغانستان هستند. نشریه بلومبرگ به موضوع خصوصی سازی جنگ در افغانستان پرداخته است. اریک پرنس، بنیانگذار شرکت امنیتی بلک واتر که اکنون به اکادمی تغییر نام کرده، گفته که میتوان جنگ افغانستان را خصوصی ساخت. در ادامه آمده است که پرنس به این باور است که 6000 سرباز اجیر میتوانند کاری کنند که 110000 سرباز انجام داده نمیتوانند. به اساس مقاله، منابع قصر سفید که نامهایشان ذکر نشده گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به طرح خصوصی سازی جنگ در افغانستان علاقمندی نشان داده است، اما مقاله نویس این طرح را یک اشتباه مرگبار خوانده است. به باور نویسنده، خصوصی سازی نیروی نظامی ایالات متحده سرانجام سبب می شود که مقاصد استراتژیک ملی تحت شعای انگیزه نفع بردن از جنگ قرار گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در بازی سوم مسابقات یک روزه تیم میزبان آیرلند را شکست داد. تیم آیرلند در این بازی برای تیم کرکت افغانستان 125 رنز هدف تعیین کرد که تیم ملی کرکت افغانستان با حذف دو بازیکنش هدف را برآورده ساخت. پیش از این تیم کرکت افغانستان در دو بازی یک روزه 50 اووره یک باخت و یک برد داشت. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، در ارتباط به پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله از مسابقات 20 اووره و 50 اووره شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قربان که تیم افغانستان توانست که در این مسابقات آیرلند را شکست بده، هم در مسابقات 20 اووره و هم در مسابقات 50 اووره. این روزی که این مسابقات آغاز شود، تیم ملی افغانستان را به هدف تمرینات به انگلستان روان کرده بود تا در آنجا با آب و هوا با پیچها برایت کامل داشته باشد.
به گفته فرید هوتک، قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیایی مسابقات کرکت که در امارات متحده عرب برگزار می شود اشتراک کند. او گفت اولین بازی تیم کرکت افغانستان به تاریخ 7 سپتامبر با تیم کرکت سریلانکا خواهد بود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شمار از زنان و دختران در ولایت پروان از بی‌توجهی نهادهای مسئول به وضعیتشان و نبود برنامه‌های آگاهی دهی برای زنان و دختران شکایت دارند. در همین حال ریاست امور زنان ولایت پروان میگوید که برنامه‌هایی را برای آگاهی دهی زنان و دختران راه اندازی کردند و ادای هر نوع بی‌توجهی را برای رسیدگی به خواست‌های زنان و دختران رد می‌کند. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش دارد که با هم بشنویم.
افزایش خشونت‌ها در برابر زنان، آگاهی نداشتن زنان از حقوقشان، دسترسی نداشتن به خدمات و نبود کار از شمار بزرگترین مشکلاتی است که زنان در ولایت پروان از این بابت شکایت دارند. شماری از این زنان و دختران معترض در ولایت پروان با شکایت از نهادهای مسئول در این ولایت، ریاست امور زنان پروان را به بی‌توجهی به وضعیتشان متهم می‌کنند. این تعداد از زنان و دختران شکایت کننده و معترض همچنان می‌گویند که بعد از ختم دوره تحصیلی بیکار می‌مانند و کار برای کسانی داده می‌شود که شناخت و واسطه دار باشند.
سهر رحیمی هستم. مشکلات دختر خانم ها را ببینن که چی ضرورت بعد امی درس خواندنشان.
نجرا رسولی هستم، یک تن از باشندگان پروان. با کسایی میکنند که واسطه دار باشن و پول دار زیاد باشن، نمیاند که در کورسای آموزشی برن، در یک جایی باشن که دختر خانم با چقدر زحمت کوشش میکنه، درس میخونه، 12 سال تحصیل میکنه، 4 سال دیگه میره میخونه لیسانس، اما هیچ گاهی برازی وظیفه کار نمیباشه. اما کسی که واسطه دار باشه، پیسه دار باشه، میره برازینا وظیفه پیدا میکنه، برای دختران نمیباشه.
اما شاجان یزدان پرست، رئیس امور زنان ولایت پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی این گفته ها و اتهامات را رد می کند و می گوید برنامه هایی را برای توانمندسازی زنان و آگاهی آنان از حقوقشان راه اندازی کرده اند.
ما در بخش مسائل توانمندسازی خانما، در بخش دسترسی زنان به عدالت و همچنان در بخش ارتقای ظرفیت و تعلیم تربیه زنان و همچنان در قسمت خودکفایی زنان، ما برنامه های خاصی را در نظر گرفتیم.
رئیس امور زنان ولایت پروان تاکید دارد که تعینات در ادارات مربوط به زنان بر اساس شایستگی صورت می‌گیرد. این در حالی است که تنها در 4 ماه اول سال جاری خورشیدی بیش از 120 قضیه خشونت علیه زنان در پروان به ثبت رسیده است که 20 مورد آن را تنها قتل تشکیل داده است. 9 8 7.
انتقاد کننده با استفاده از
میدشت گرنه‌ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرد ریا کردن سوا کردن
چون یهنن چه گریون دو زدون دی کسن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می‌گذارند.
رهبر جدایی طلبان در شرق اوکراین پس از کشته شدن رئیس جمهور نامنهاد رهبری جدایی طلبان در شرق اوکراین پس از کشته شدن رئیس جمهور نامنهاد جمهوریت خلق دونسک دچار هرج و مرج و بی‌نظمی شدند. الکساندر زاخارچنکو در نتیجه انفجار در یک چایخانه در شهر دونسک کشته شد. روسیه در واکنش فوری این حادثه حکومت کیف را متهم کرد که در کشتن رهبر جدایی طلبان شرق اوکراین دست دارد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
بعد از کشته شدن الکساندر زاخارچنکو، رهبر جدایی طلب شرق اوکراین در شهر دونتسک، شورای رهبری آنها به نشست استرالی پرداخت. اما روسیه به خاطر این حادثه سخت خشمگین است. قتل زاخارچنکو 42 ساله که یکی از اعضای مهم رهبری جدایی طلبان در شرق اوکراین می باشد، سلسله تازه ای از ترور رهبران و قماندانان جدایی طلبان شرق اوکراین به شمار می رود. جدایی طلبان در شرق اوکراین از حمایت روسیه برخوردارند. خبرگزاری رسمی جدایی طلبان اوکراین میگوید الکساندر زاخارچنکو دیروز در نتیجه انفجار در یک چایخانه در شهر دونتسک کشته شد و یک رهبر دیگر جدایی طلبان در این حادثه جرأت برداشته است. وزارت خارجه روسیه در عکس‌العمل با کشته شدن زاخارچنکو گفت حکومت اوکراین تصمیم گرفت که شامل یک جنگ مرگبار شود. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به خاطر کشته شدن رهبر جدایی طلبان ابراز همدردی کرد و کمیته تحقیقات دولتی روسیه کشته شدن رهبر جدایی طلبان را همچون یک عمل تروریسم بین‌المللی خوانده است. اما اداره خدمات امنیتی اوکراین گفت با باور آنها این حادثه در نتیجه اختلافات بین تروریستان و عامیان روسیشان رخ داده است. پیش از این دو رهبر جدایی طلب اوکراین در سالهای 2016 و 2017 میلادی در شهر دونتسک در حملات مشابه بمی کشته شدند. در جنگ بین نیروهای جدایی طلب شرق اوکراین و نیروهای حکومت این کشور 10300 نفر کشته شدند. هرچند اوکراین و ناتو تاکید میکنند که در مورد کمک و حمایت مسکو از جدایی طلبان اسناد و شواهد موثق دارند، ولی روسیه نمیپذیرد که گویا جدایی طلبان را کمک مالی و نظامی مینماید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به ساعت 7:55 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. مقام ها می گویند در یک ماه گذشته نزدیک به 300 نفر به اتهام دست داشتن به جرایم مختلف در ولایت هرات دستگیر شدند. قماندان امنی هرات گفته است که از نزد تعداد این افراد سلاح هم به دست آمده است. قرار است کمپاین تطبیق واکسین سرخکان امروز در 17 ولایت افغانستان آغاز شود. دکتر دستگی نظری، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عام افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که این کمپاین برای 10 روز ادامه خواهد یافت. افغانستان اولین محموله تجارتی خود را به زودی از طریق آذربایجان به اروپا صادر می کند. عبدالقادر بهمن، رئیس تجارت بین المللی اتاق تجارت افغانستان، با آژانس خبری آذربایجان گفته که این محموله تجارتی شامل قالین، زعفران، گیاهای طبی و سایر مواد می باشد. ایالات متحده اعلان نمود که کمک‌های مالی خود را به اداره ملل متحد که مسئول مهاجرین فلسطینی می باشد قطع می کند. این اداره ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی که تقریبا 5 میلیون نفر می باشند خدمات مهیا می کند. رهبر جدایی طلبان در شرق اوکراین که از حمایت روسیه برخوردارند در نتیجه یک انفجار کشته شد. خبرگزاری رسمی جدایی طلبان با تایید این خبر گفت الکساندر زخرچنکو 42 ساله دیروز در یک حمله بمی در یک چایخانه در شهر دونسک کشته شده است. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحاد اروپا با آلمان پیوسته در مورد احتمال تبادله ارزی بین کوسوو و سربیا ابراز نگرانی کردند. و سازمان ملل متحد می گوید اردوی میانمار